ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده و مهربان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی، خبرهای امروز 13 شهریور 1401 رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت برای کمتر شدن فشار بر روی مرز مهران، مرز خسروی، مرز باشماق و از 15 شهریور مرز تمرچین آماده پذیرش زائران اربعین است. آقای میراحمدی همچنین گفت مشکل قبول نکردن برگ گذر ویژه اربعین در مرز حل شده است.
شاید از هر 20 در واقع گذر ویژه اربعین دو سه مورد یا یکی دو موردش هست که دستگاه‌های اونها اون رو قادر به خوندن نیست. شاید مشکل از صدور این دفترچه‌ها باشه که این رو بلافاصله هماهنگی شد که پلیس گذرنامه ما نفراتشون رو در مرز مستقر کنن و با هماهنگی عزیزان عراقی این مشکل رو برطرف کنن. به حمدالله بخش قابل توجهی از این مسئله برطرف شد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین درباره ورود زائران غیر ایرانی به عراق هم توضیح داده.
در مورد زائران پاکستانی به توافق رسیدیم که به صورت مانیفستی یعنی گروهی بتونن از مرزهای زمینی ما طبق سنوات گذشته عبور کنن و وارد خاک عراق بشن. در مورد اتباع افغانستانی مقیم ایران هم پذیرفتن که بر اساس همون روال قبل با در واقع گذرهای مخصوص یا دفترچه‌های مخصوصی که ما صادر میکنیم اینها رو عبور بدن، ولی در بعضی از مرزها یک ناهماهنگی هست که باعث این رو انشالله حل کنیم. مشغول رایزنی هستیم، سفیر محترم ما هم داره دنبال میکنن، بنده هم با معاون وزیر کشور عراق مستمرن در ارتباط هستیم تا انشالله اینها رو هر چه زودتر هماهنگ کنیم و یک نظم بهتری پیدا کنیم.
در حال حاضر بیش از 2,307,000 نفر در سامانه سماح نامنویسی کردند. رئیس سازمان حج و زیارت از زائران اربعین حسینی خواست هرچه سریع‌تر نامنویسی خود را در این سامانه قطعی کنند. پیش بینی می شود امسال حدود 4 تا 5 میلیون نفر از ایران در مراسم اربعین حضور داشته باشند. 457 طرح تعاونی امروز با حضور رئیس جمهور همزمان با هفته تعاون افتتاح می شود. به گفته معاون امور تعاون وزارت کار، این طرح‌ها با سرمایه گذاری 4000 میلیارد تومانی به بهره برداری می رسد. پیش بینی شده با بهره برداری از این طرح‌ها 20000 شغل ایجاد شود. اختتامیه که هفتمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت الک مسلم برگزار شد. حجت الاسلام فرمانیان، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت الک مسلم گفت تقویت اقتصاد شیعی در جهان از اهداف این اجلاس بود.
اجلاس به دنبال این هستش که ما یک اقتصاد شیعی رو در جهان تقویت کنیم و ارتباطات و تعاملات شیعه با شیعیان، با پیروان دیگر مذاهب و ادیان، تعامل با دولت‌ها رو بیشتر کنیم. از دیگر مسائلی که مطرح شد این است که شیعیان باید بیشتر در فضای مجازی باشند.
وزارت اقتصاد اعلام کرد مرحله نخست اجرای طرح هوشمندسازی آردونان شناسایی و جمع‌آوری داده است که تاکنون بانک اطلاعاتی دقیقی از مراحل مختلف آن تشکیل شده. این وزارتخانه طرح هوشمندسازی یارانه آردونان رو بزرگترین زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری برای مدیریت توزیع یک کالای یارانه‌ای در 15 سال گذشته دانست و افزود. این طرح تنها در مدت 100 روز در کشور به فراگیری بالای 95% رسیده است. بر مبنای اطلاعات به دست آمده، از 100 روز اجرای مرحله نخست طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، روزانه بیش از 8 میلیون 900 هزار تراکنش خرید نان به ارزش 82 میلیارد تومان و فروش بیش از 105 میلیون قرص انواع نان ثبت شده. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از عرضه نخستین محموله از کالاهای در اختیار اموال تملیکی از طریق پورس کالا خبر داد. آقای اجتهادی گفت البته این اقدام چالش‌هایی دارد و کالاهایی که در بورس عرضه می‌شود باید خدمات پس از فروش و استاندارد داشته باشد.
آخر سال 1400 تمام اقدامات لازم برای به هر حال فروش کالا از طریق بورس رو ما انجام دادیم و به هر حال اون پذیرش در بورس، نمیدونم کارگزارهای بورسمون رو انجام دادیم. خیلی از کالاها رو تا امیدنامه و پذیرش رو ما رفتیم. الحمدلله عرض کردم ما اولین عرضه رو، هرچند محدود، ولی اولین عرضه رو ما در به هر حال حدود 10 تن پلیتیلین بوده که هفته گذشته عرضه شده، حدود فکر کنم 270 میلیون تومان هم فروش این به اصطلاح کالای اولیه‌ای بوده که حالا ما راه رو باز کردیم.
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه نوشت‌افزارهای ایرانی. آقای مخبر در حاشیه این بازدید از فعالان صنعت نوشت‌افزار ایرانی خواست محصولات با کیفیت و قیمت مناسب تولید و آنها را قابل رقابت با تولیدات خارجی کنند.
نشست معاون اول رئیس جمهور با فعالان صنعت نوشت افزار، گفت و شنود با آنها درباره حمایت از تولید داخلی و دیدن دستاوردهای آنها در نمایشگاه نوشت افزار ایرانی. تاکید معاون اول رئیس جمهور به حمایت دولت از تولید داخلی.
دولت بسیار مصممه که کمک کنه از 15% که چند سال پیش تولیدات داخلی سهم بازار داشتن الان به 50% رسیده.
نوری وزیر آموزش و پرورش:
نمایشگاه ایران نوشت یا نوشت افزار ایرانی این نمایشگاه بسیار خوب برای نشان دادن توانمندی‌های داخلی در حوزه تولید نوشت افزار و همچنین تولید محتوا بود، چون الان حدود 15% محتواهای نوشت افزارها ایرانی هستند.
علامتی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
60 غرفه داره و بیش از 100 تولید کننده که ایرانی هستن در این نمایشگاه شرکت کردن.
غرفه داران از کارهای ارائه شده و خرید کالای ایرانی میگویند:
کیفای ما کیفای ایرانی اسلامیه با طرح پارچه سنتی که هنر ایران رو به نمایش داده میشه و کلی هم استقبال شده.
سعی کردیم که تنوع طرحمون پخش باشه و بتونیم از شهدای 8 سال دفاع مقدس و همچنین شهدای مدافع حرم و همچنین عکس حضرت آقا و حضرت امام هم استفاده بکنیم.
علاقه مندان می توانند تا 18 شهریور با حضور در نمایشگاه نوشت افزار ایرانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از تولیدات داخلی بهره مند شوند. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا چند خبر ورزشی. تیم‌های ملی والیبال اسلوونی و ایتالیا به مرحله 1/4 نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان راه یافتند. در آغاز مرحله 1/8 نهایی این بازی‌ها دیشب تیم اسلوونی میزبان با نتیجه 3-1 تیم ملی آلمان را مغلوب کرد و تیم ملی ایتالیا نیز با نتیجه 3-1 تیم کوبا را شکست داد تا اسلوونی و ایتالیا به جمع 8 تیم پایانی بپیوندند. ملی پوشان والیبال کشورمان نیز در مرحله 1/8 نهایی پس فردا ساعت 23:30 مقابل تیم ملی قدرتمند برزیل به میدان میره. دختران جوان ایران در ادامه رقابت‌های جهانی دراگون بوت در جمهوری چک موفق شدند سومین مدال طلا رو برای کشورمون به ارمغان آورند. تیم ایران در مسافت 200 متر با بهترین زمان مدال طلا را به خود اختصاص داد. دختران کشورمان پیش از این نیز 2 مدال طلا در دیگر مواد کسب کرده بودند. تیم 10 نفره مردان ایران هم در 200 متر صاحب مدال ارزشمند نقره جهان شد. اما در ادامه مسابقات لیگ برتر کاراته وان در باکوی جمهوری آذربایجان امروز در منهای 75 کیلو بهمن عسکری و در منهای 50 کیلو خانم سارا بهمنیار برای کسب مدال طلا و در منهای 55 کیلو تراوت خاکسار برای مدال برنز به میدان میرن. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. مشروع خبرها 8 بام داد.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
هفت و 11 دقیقه است. سلام صبح بخیر میگم به شما که برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران رو میشنوید. از شما پرسیدیم که این روزها شاهد کدام رفتار کریمانه بودید؟ به ما حتما زنگ بزنید، پیامک بفرستید 220-486 220-5009 و سامانه پیامکی برنامه هم که میدونید 30900 هست. اما بریم چند تا سلام صبح بخیر بشنویم. سلام و صبح بخیر میگم به مدیر عامل سازمان فروش اموال تملیکی. ایشون از انهدام خودروهای قاچاق کشف شده در کشور برای اولین بار خبر داد. چند سال پیش هم قول چنین برخوردی داده شده بود و قرار بود چند خودروی لوکس قاچاق منهدم بشن، ولی این اتفاق واقعا رخ نداد. صبر میکنیم ببینیم این در واقع این بار مسئولان امر دلشون میاد این اتومبیل های گران قیمت رو منهدم کنن یا نه. سلام و صبح بخیر میگم به تدوین کنندگان آیین‌نامه آزادسازی واردات خودروهای خارجی. 11 روز پیش بود که این آیین‌نامه رونمایی شد. از همون روز رونمایی هم انتقاد از محتوای این آیین‌نامه هم آغاز شد. عده این آیین‌نامه رو زمینه ساز یک انحصار و رانت جدید در بازار خودرو میدونن. برخی از نماینده‌های مجلس هم گفتن این آیین‌نامه با روح قانون ساماندهی صنعت خودرو که ما تصویب کرده در واقع تصویب کردی مغایره. رئیس مجلس هم به نماینده های معترض قول داده که این آیین‌نامه رو در هیئت تطبیق ببره تا بررسی بشه که آیا مغایرتی وجود داره یا خیر. سلام و صبح بخیر میگم به زائران اربعین که این روزها در سایت‌های رسمی دنبال بلیط هواپیما و اتوبوس می‌گردند. دیروز در حالی که این سایت‌ها خبری از بلیط نبود، جاهای دیگه این بلیط‌ها رو تا چند برابر قیمت مصوب اربعین می‌فروختند. قرار بود سفر اربعین ارزان‌ترین سفر زیارتی باشه، اما با فقدان نظارت جدی و این جور سوء استفاده داره برای خیلی‌ها گران در میاد. و در نهایت سلام و صبح بخیر میگم به همه کارگران عزیز کشورمون. یکی از روزنامه‌های صبح امروز دوتا آمار امیدوار کننده در خصوص وضعیت اشتغال کارگران منتشر کرده. یکی کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری که از بازگشت شمار زیادی از بیکاران بیکار شده بر سر کار خبر میده. یکی هم کاهش 7% حوادث کارگری. یادمون نره که متاسفانه آمار حوادث و سوانه کار در کشورون بالاست و آمار این حوادث باید همچنان کمتر و کمتر بشه. یکی از خصلت‌های خوب مردم ایران رفتار کریمانه و اینکه به غیر از اینکه نگاهشون به زندگی خودشون و مشکلات خودشون باشه به دیگران هم هست. حالا امروز ما از شما پرسیدیم که این روزها شما شاهد کدام رفتار کریمانه بودید؟ خیلی خوشحال میشیم که به ما بگید. 2020-486-2025-009 و سامانی پیامک 3900 برای شما. یک بار دیگه سالگرد شهادت امام حسن مجتبی رو به همه شما عزیزان تسلیت میگم.
حسن شب خرید نمازیه روی سر من سایه دست کریمه این عرض ارادت همه زندگیه به طلب منو بگو بیا به طلب منو بگو بیا توی عشق کربلایی آخرش مدینه تو بقی میخونن امام رضایی که ماه هر شبی تویی که ذکر هر لبی شده فقط یه جلوه از صبر تو صبر زینبی ای شیر جمل جنگ تو کرده چه قوغا استاد اول پس لعلم داری آقا چه دلاوری و چه یلی چه دلاوری و چه یلی ولی عهد حضرت علی به فدای قاسم تاقا تو خود اهلا شنیدم سجیت و کمال کرم امام حسن شنیدم سجیت و کمال
یک بار دیگه سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت میگم. از شما پرسیدیم که این روزها شاهد کدام رفتار کریمانه بودید؟ اگه خودتون رفتاری کردی تو این ایام، تو این روزها، یا یک رفتار کریمانه از کسی دیدید به ما بگید. 220-486-225-009 و سامانه پیامک 3900. اصلا یکی از در واقع نتایجی که این رفتار کریمانه میتونه برای همه ما داشته باشه اون حس و حال خوبیه که شامل حالمون میشه. برای همین ارتباط برقرار کردیم با جناب دکتر حسین ابراهیم مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام و درود، عرض تسلیت خدمت شما و خدمت همراهان خوبتون.
انشالله که تواتر عبادتون قبول بشه. سپاسگزارم از شما، هم به شما تسلیت میگیم. آقای دکتر واقعا باید چی کار کنیم که حالمون خوب بشه و حالمون خوب باشه؟
خب ببینید، من به خودم فکر میکنم که اگر ما بخوایم مثلا فرض کنیم یک صندلی داشته باشیم و خیلی راحت روی این صندلی بنشینیم، با خیلی راحت استراحا لم بدیم، باید مطمئن بشیم که همه پایه های این صندلی همچنین سفت و قرص سر جای خودشه. اگر حتی یکی از این پایه ها هم بلغزه، بلنگه، شل باشه یا مشکلات از دست داشته باشه، احتمالا دیگه ما نمیتونیم به اون آسودگی خاطر
تکیه کنیم.
آره، وقتی در مورد انسان صحبت میکنیم نگاه میکنیم که انسان هم یک سری به قول ما رو پایه های اصلی داره برای اینکه سلامت باشه که شامل همون بحث فیزیولوژیکیش هست، بحث روحی روانیش هست. در حقیقت روحی رو اصطلاحا هم به کار میبریم، کلمه عربیه، ولی علی حال بحثایی هستش که با تحت عنوان بحث اجتماعی ازش اسم بریم. و از اون طرف هم خب بحث معنویت یکی از مسائلی که خیلی حائز اهمیته و گاهی قرار بشه که اون فرد رو به قول مرمین بای و سایکوسوش و اسپیشوال اون بحث دیدگاه زیستی روانی اجتماعی و معنوی رو درست داشته باشیم، میتونیم احساس خوبی داشته باشیم. اینجا اون بحث معنویت یکی از مسائل خیلی حائز اهمیته که شما رو اشاره فرمودید تحت عنوان مثلا فرد همه کاری که فرد انجام میده احساس این رو میکنه که کار خوبی انجام داد. به زبان خیلی ساده احساس این رو میکنه که از وجدانی آسوده است،
بله.
خوبی داره. مثل همین مثلا بحث کرامتی شما فرمودید یا مواردی از دست که فرد اگر این حس رو داشته باشه آرامش رو هم برای خودش و برای اطرافیانش برمهان میاره. یه دو مثل میکنم کارهایی که خوب شاید خیلی از ماها انجام میدیم ولی اگر به تب با یه حضور ذهنی بیشتری انجام بدیم، مثل همین دعاهایی که میکنیم، مثل در حقیقت اون عبادات روزانه که انجام میدیم و مسئله رزنده، با یه فکر و تدبر و حتی به کلمه هاش بیشتر دقت بکنیم، یه حضور ذهنی بیشتری داشته باشیم، تأثیرات درونی روانی خیلی بیشتر روی ما میذاره و احساس خیلی خوبتری هم برای ما به وجود میاره. حالا حتی اون کسانی هم که از واژه‌هایی استفاده میکنن که شاید تو روانشناسی علمی خیلی هم مورد تایید نیست ولی خب در بین مردم شایع شده، اشکالی هم نداره. بعضی از موارد رو با مثلا میکنیم به جایی هم به قولمه رو بر نمیکنه، مثل همین انرژی مثبت که بعضن ازش صحبت میکنیم.
بله،
سر بفهمید روی کسی استراحاً دعا که میکنه جده از این که برای خودش هست، جده از این که خیر میخواهد، جده از این که برای دیگران خوبی میخواهد، برای خانواده خودش، برای اطرافیان خودش، طبق همون صحبت میتونه یه انرژی مثبت رو در دنیا حتی به خودش صادر بکنه و خب خود این میتونه باعث بشه که حس مثبت در اطراف خودش هم وجود داشته باشه و شما جامعه رو در نظر بگیرید که همه برای این حسای خوب و مثبت و این دعای شیر رو برای همدیگه انجام میدن. میتونه یک انرژی بسیار بسیار شگرفی باشه که باعث بشه که ما حس دلمون، حال دلمون انشالله خوب باشه و اون آرامش رو به دست بیاره.
انشالله. ولی آقای دکتر، حالا سوالی که ممکنه برای خیلی ها مطرح بشه اینه که ممکنه من امروز حالم خوبه، چی کار کنم که این حال خوبم مانا باشه، یعنی ماندگار باشه، یه روز حالم خوب نباشه یه روز حالم بد باشه؟
نکو می تو فیزیک هم یک بحث رو داریم تحت عنوان اینرسی سکون و اینرسی حرکتی. تو اینرسی سکون میگیم که اگر یک جسم یک جایی هست، مثلا شما یه فرض بفرمایید که شی رو یک توپی رو گذاشته روی میز،
بله،
این شی روی میز تا دنیاست بمونه مگر اینکه یک انرژی بیشتری بهش وارد بشه که منجر به حرکتش بشه. و برعکس زمانی که داره حرکت میکنه، مثلا شما توپ رو پرتاب میکنید، تمام زمان رو این میخواد در حال حرکت باشه، به اینکه انرژی های دیگری باعث بشن که جلوش رو بگیره، مثلا جاذبه زمین یا مقاومت مولکول های هوا یا چیزی از این قبیل.
بله.
بحث روانشناسی هم همین رو داریم، میگیم کسی که در حال احساس خوب و لذت بردن از دنیای اطراف هست، به خودش نگاه میکنه، اون معنویت رو در خودش داره و سلامت در خودش داره، همینطور خواهد بود، مگر اینکه عواملی اتفاق بیفته، مثلا بدبینی، مثل دوستانی که انرژی ناخوشایند میدن، یأس و ناامیدی در فرد به وجود میارن، یا مسائل مشکلاتی سرش قرار میگیره، حالا چه از نظر اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، مسائل از دست بیماری ها، اینها زورشون بیشتر به سر فرد رو از اون حالت حرکت بخوان باز بدارن. و برعکس هم هست، زمانی که فرد ایستاست، سکون داره، حالش خوب نیست، باید به خودش اون انرژی رو وارد بکنه که به حرکت در بیاد، مثل دیدن کسانی که زندگی خوبی دارن، استفاده کردن از تجربه اونها و نگاه کردن و امیدوار بودن به آینده که انشاءالله میتونه برای هممون روشن بشه.
انشاءالله. خیلی محبت کردن آقای دکتر.
زنده باشید انشاءالله.
درود بر شما.
خدا نگهدار
شما. سلامت باشید. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه.
چه در دل من، چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم. جان بی تو، جانی بیرون از این زخم پنهان میمیرم، نامم در من باران یادم، در دل توفان با تو امشب پایان میگیرم. نبی تو سکوت، نبی تو سخن، به یاد تو بودم، به یاد تو من، ببین غم تو رسیده به جان و دوید به تن، ببین غم تو رسید به جانم، بگو چه کنم. Yeah.